ansarkilib.ir تقدیم می کند.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به اتفاق آرا طرح قانونی ممنوعیت ورود نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به آمریکا را تصویب کرد.
نگرانی هایی که در طرح کنگره آمده و امروز درباره اش صحبت کردیم بیانگر نگرانی های ما درباره این انتخاب هم هست.
چرا کنگره آمریکا از دولت اوباما خواسته است که به دلیل سابقه اش به او ویزا داده نشود؟
شصت و یک سال قبل.
ساعت دقیقاً 12:30 است. صدای ما را از بی بی سی می شنوید.
این صدا صدایی بود که کودتایی را رقم زد و دولتی ملی را از صحنه خارج کرده و دیکتاتوری مستبد را بر جایش نشاند.
جان در این غروب بیزار سلیت شرگاه بیر نخورت و دیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
دکتر مصدق که تصور می کرد در مبارزه با استعمار انگلیس می توان به آمریکا تکیه کرد، حال با کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 32 باید از پشت میز دادگاه نظامی نظاره‌گر آنان باشد.
We probably had $700,000 or $800,000 available, of which we used during the course of the operation.
با این کودتا آمریکا به قدرتی تعیین کننده در ایران تبدیل می شود و بدین ترتیب آمریکا حرکت در خیابان یک طرفه خصومت با ملت ایران و منافع او را آغاز می کند. شاه که به روم فرار کرده بود پس از 3 روز به ایران بازگشته تا ادامه ی حیات سیاسیش را مدیون آمریکا و انگلیس باشد.
In 1953 when the CIA and MI6
در سال 32 وقتی که سازمان CIA و سازمان اطلاعات بریتانیا با همکاری یکدیگر شاه را به قدرت برگرداندند، به نظرم شاه به آنها ایمان پیدا کرد و در نتیجه بیش از آنچه که لازم بود از قدرت CIA میترسید.
در اولین گام پس از کودتای 28 مرداد 32 این مرد علی امینی به نمایندگی از رژیم پهلوی قرارداد پیج امینی را امضا می کند که طی آن 80% نفت ایران به شرکت‌های آمریکا و انگلیس و 20% به برخی دیگر از شرکت‌های اروپایی داده می شود. کنسرسیومی که ایران را به حق الامتیازی قانع می کرد. با ورود گسترده مستشاران آمریکایی و به دست گرفتن بیشتر منابع حیاتی ایران و تشکیل ساواک، قدرت آمریکا بیش از پیش افزایش می‌یابد. آمریکایی‌ها که با تصاحب منابع نفتی و مهم ایران تصور می‌کنند دیگر رقیبی در برابرشان نیست، لایحه کاپیتولاسیون را در مجلس پهلوی به تصویب می‌رسانند. اما یک سخنرانی تمام برنامه‌های آمریکا و رژیم پهلوی را به هم می‌ریزد.
دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از تک‌های آمریکا پست‌تر کرد. ما را فروختند. استقلال ما را فروختند. و باز هم چراغانی کردن، پایکوبی کردن. اگر من به جای اینها بودم این چراغانی ها را من می کردم. عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.
رژیم پهلوی چاره را در دستگیری و تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌بیند. تصمیمی که مردم را به خیابان‌ها کشانده و سیاست سرکوب و شکنجه را در سراسر کشور تشدید می‌کند. دهه 40 و سالهای آغازین دهه 50 ماه عسل آمریکا و رژیم پهلوی است. در این سالها با افزایش درآمدهای نفتی همچنان بر وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا اضافه می‌کند.
حضرت جیمی کارتر و بانو روزالین کارتر از این هواپیما پیاده می‌شوند.
کارتر رئیس جمهور آمریکا شب کریسمس و آغاز سال نو میلادی به تهران آمده تا میهمان دوست و همپیمانش در منطقه باشد.
ایران because of the great leadership of the Shah, one of the more troubled areas of the world.
جزیره ای که به واسطه یک هفته پس از سفر کارتر رنگ و بوی دیگری می‌گیرد تا نشان دهد که آمریکایی‌ها با محمد رضا پهلوی در یک نقطه اشتراک دارند و آن هم نشناختن مردم ایران.
بدون شک دولت نظامی خواهد گفت که این تظاهرات کار اقلیتی ناراضی در کشور است و صرفاً جنبه مذهبی دارد. اما بی تردید می توان گفت که این تظاهراتی عظیم علیه حکومت شاه است.
تظاهراتی که از 19 دی 56 در قم شروع شده و به دیگر نقاط کشور تسری پیدا می کند تا کار را از دست رژیم پهلوی و آمریکا خارج کند. آمریکا که نمی‌خواهد پایگاهش در منطقه را از دست دهد، جنرال هایزر را به ایران می‌فرستد. سفری برای حمایت از یک دوست قدیمی.
Our intention was to make sure that the Shah's support was firm and to make sure that Iran didn't come apart.
My instructions were to give United States assurances to the military of Iran that we would support them.
آمریکا تصور می‌کند این بار هم به مانند سال 32 می‌توان با انجام یک کودتا تاج و تخت را به محمد رضا برگرداند.
His mission was to go out and see if the Iranian military had the stomach to attempt a coup and to suppress the revolution.
اما نه تنها این اقدام مؤثر واقع نمی‌شود، بلکه انتخاب بختیار و خروج شاه هم نمیتواند انحرافی در مسیر انقلاب مردم ایران ایجاد کند.
اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد.
آمریکایی ها که غافلگیر شده بودند اشتباه محاسباتی خود را دلیل این غافلگیری میدانند.
We missed the fact that the Iranian people were chafing to some extent under the leadership of the Shah. The Iranian revolution, of course, was built.
ایران انقلابی حالا به نگرانی اصلی آمریکا تبدیل شده است. اما همچنان کوهسوی امیدی برای آمریکا باقی مانده.
But we thought that a number of the people around Khomeini, who were Democrats and liberal in orientation, that we might in time be able to cooperate with. Shah wasn't a beloved figure when he was deposed, and we knew that because he was a good friend of the United States, we would be taking our lumps too.
دوست خوب آمریکا که به مهره سوخته ای تبدیل شده، آواره و سرگردان از کشوری به کشور دیگر به دنبال مأمن و پناهگاه است. دوستان دیروزش همه او را رها کرده و دست رد به سینه اش میزنند تا آمریکا مقصد سفر شاه باشد.
We learned that the administration had decided to admit the Shah. My sense was that we were essentially being hung out to dry.
Exacerbated the situation with Iran.
سفر شاه به آمریکا و انتشار خبر مذاکره مقامات آمریکا و سران دولت موقت در حاشیه اجلاس الجزایر با واکنش‌هایی در داخل کشور روبرو می‌شود. آمریکا سفارتخانه خود را به محلی برای ایجاد تشنج و بحران در ایران تبدیل کرده است. این موضوع در کنار پناه دادن آمریکا به شاه، خشم ملت ایران را از آمریکا تشدید می‌کند. با آشکار شدن دست‌های پیدا و ناپیدای آمریکا در توطئه‌ها و موانعی که بر سر راه مردم قرار دارد، دانشجویان سفارت آمریکا در تهران را تصرف می‌کنند. این اقدام با حمایت امام و مردم انقلاب دوم نام می‌گیرد.
بعد از اینکه جوان‌های ما رفتن و شاید اونها روی این احتمالات رفته باشند که من نمی‌دانم که اونها روی چه احتمال رفتند و مورد تایید همه ملت ما شده است، الان ما فهمیدیم این مسئله را و ما این مرکز جاسوسی را خواهیم بست.
شما نظرتونه در مورد اشغال سفارت آمریکا رو بفرمایید.
نه خوب کاری کردن گرفتن اینا رو.
برای اینکه باید بالاخره دیگه اشاره تحویل بده، چرا آمریکا از این پشتیبانی میکنه؟ برای اینکه میدونه جنایت کرده و باید تحویل ایران بهش بده.
ما خوشحالیم از اینکه سفارت آمریکا رو در تهران به دست دانشجویانی که در راه خط امام بودن گرفتن و ما از این اقدام اینا واقعا خیلی خوشحالیم.
کشور آمریکای کشوری که از قدیم به صورت امپریالیستی بوده و همیشه می‌خواسته تو کشورهای شرق و مثلا کشور خاورمیانه نفوذ کنه و به نظر من این سفارت آمریکا رو که الان گرفته این کار بسیار خوبیه.
حمایت‌های مردمی از اقدام دانشجویان پیرو خط امام همچنان ادامه دارد. حال با افشای اسناد مهم از سفارت آمریکا در تهران مشخص می‌شود که آنجا بیشتر پایگاهی برای جاسوسی و سرنگونی انقلاب مردم ایران است تا مکانی برای انجام کارهای دیپلماتیک.
طبق اون پاسپورت بلژیکی و این پاسپورت از توی کشو و کیف آقای آهرن در اتاقش به دست اومده، ما در حقیقت فردی رو به نام پاول تیبرمن گرفتیم. ما در گروگان هامون فردی به نام آقای آهر نداریم و مهرهای ورود و خروج فرودگاه بین‌المللی مهرآباد هم که اونها مهرهای جعلی.
دستگاه فرستنده گیرنده است. این دستگاه فرستنده و گیرنده فرقش با اون دستگاه قبلی که توضیح دادم اینه که این با امواج خیلی ریزتر و یا امواج فرکانس بیشتری سر و کار داره و به واسطه 4 تا دستگاه فرستنده و گیرنده ای که مشاهده می‌فرمایید در اون قسمت‌های پایین و یک سری بردها و یا صفحات مدارهای چاپی در این قسمت قرار گرفته میتونن امواج فرکانس خیلی پایین رو به قسمت‌های مختلفی وصل کنن. مثلا به عنوان مثال دو تا کشتی رو با هم ارتباط بدن و یا امواجی رو از اینجا بفرستن.
اسنادی که چگونگی تلاش ایالات متحده را برای خارج کردن جریان اصیل انقلابی از صحنه سیاسی کشور و همچنین جذب برخی افراد مؤثر و مهم دولت موقت را عیان می‌سازد. چهار روز پس از تسخیر لانه جاسوسی، کارتر به استناد قانون کنترل صادرات تسلیحات، صادرات سلاح و جنگ‌افزار نظامی به ایران را ممنوع می‌کند. 6 روز بعد، دولت آمریکا با مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران، گام‌هایی برای تحریم‌ها علیه ایران برمی‌دارد. کارتر، رئیس جمهور آمریکا، 5 ماه و 5 روز پس از تسخیر لانه جاسوسی، قطع رابطه بازرگانی و سیاسی آمریکا با ایران را اعلام می‌کند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با دوراندیشی و ژرف‌نگری خاصشان در پیامی می‌فرمایند: خبر قطع رابطه بین ایران و آمریکا را دریافت کردند. اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت به پا خواسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین المللی با یک چپاولگر عالمخوار همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم، چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید آمریکا از ایران است. ملت رزمنده ایران این تلیعه پیروزی نهایی را که ابرقدرت صفاکی را وادار به قطع رابطه یعنی خاتمه دادن به چپاولگری ها کرده است، اگر جشن بگیرد حق دارد. هنوز 10 روز از قطع رابطه آمریکا نگذشته بود که این کشور هر گونه معاملات اقتصادی با ایران را ممنوع اعلام کرده و تجهیزات خریداری شده از ایران را توقیف می‌کند. اما کارتر که موقعیتش را در آمریکا در خطر می‌بیند، به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نامه می‌نویسد و از صلح و رابطه با ایران سخن می‌گوید.
آمریکایی‌ها هستن که الان به دریوزگی افتادن و مرتب پیغام میدن که ما می‌خوایم مسائلمون با شما حل کنیم، پیغام میدن که یک نفر با ما صحبت بکنه، که طبعا همون سیاستی که امام اعلان کردن که تا آمریکا آدم نشه ما نمیتونیم با او رابطه برقرار کنیم، سیاست جمهوری اسلامیه. اینجوری حرف زدن کار رو بدتر میکنه. اینا اگر صداقت داشتن چطور اموال ما رو مسدود میکردن؟
هنوز یک هفته از نامه کارتر به حضرت امام خمینی نگذشته که وی اقدام به عملیاتی نظامی و سری در ایران میکنه. آمریکا که برای به زانو درآوردن و شکست انقلاب هر راهی را آزموده است، با شکست حمله نظامی در طبس این بار محاصره اقتصادی ایران و کودتای نوژه را اجرا می کند. سیاست هایی که به مانند گذشته جز شکست نتیجه ای برای آمریکا به دنبال ندارد.
آمریکا، اسرائیل و بلوک غرب به شدت منافع فراوان را از دست دادند که می خواهند اینها را دوباره برگردونند.
دوست آقای بنی عامری از امریکا به اروپا مراجعت میکنه.
پایگاه شاروکی پایگاه مادره، حدود 40 هواپیما آماده داره، یعنی آماده درجه 3 بمب‌بسته آماده است.
تهران در طرح بود، سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود، زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود.
پایگاه خل سلامی شد، محققی میرفت در اونجا و فرماندهی نیروی هوایی رو به عهده می گرفت. فانتوم ها به پرواز در می آمدن و مواضع حساس کشور رو بمباران می کردن.
سرانجام اولین بیانیه مشترک ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی با میانجیگری الجزایر امضا می شود. بیانیه ای که طبق آن آمریکا متعهد می شود ضمن آزاد کردن و رفع انسداد از دارایی ها و اموال ایران، ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف ها علیه ایران را اعلام کند و اموال محمد رضا پهلوی و خانواده وی را به ایران برگرداند و از دخالت در امور داخلی ایران پرهیز کند. در مقابل ایران هم متعهد شده بود که جاسوسان آمریکایی را آزاد کند. ایران برای نشان دادن حسن نیت خود بلا فاصله گروگان ها را آزاد می کند. آمریکا اما به تعهداتش پایبند نبوده و با تصویب بودجه 20 میلیون دلاری در سنای آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی تلاش می کند. مقامات آمریکایی که از چندی پیش با تحریک صدام جنگی 8 ساله را به ایران تحمیل و آغاز کرده بودند، از هیچ کمکی به صدام دریغ نمی‌ورزند. از تحریم تسلیحاتی ایران و کمک‌های مالی و نظامی به صدام گرفته تا کمک‌های اطلاعاتی.
We understood that what we were telling Saudi Arabia and Jordan about our perceptions of the state of the Iranian military would be passed to Iraq.
تمام این جنگ هایی که در دنیا تحقق پیدا می کند و تمام این فساد هایی که در دنیا هست با دست یکی از این دو ابرقدرت است. منتها ما بیشتر با امریکا سر و کار داریم. اگر چنانچه قدرت امریکا نبود، صدام هم نمی توانست که این کار احمقانه را بکنه.
هرچند این همکاری ها ابتدا با واسطه صورت می گیرد، اما چندی بعد با حمله آمریکا به سکوهای نفتی و قایقهای گشتی سپاه و کشتی بازرگانی ایران اجر در خلیج فارس، این کمک ها علنی تر می شود.
This is US Navy warship. You have 5 minutes to evacuate your platform. Any actions other than evacuation will result in immediate destruction.
سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران توسط موشک‌های ناو وینسنس آمریکا و به شهادت رسیدن 290 مسافر آن با استاپ‌های مختلفی به دنبال دارد. چندی بعد رئیس جمهور آمریکا با اهدای مدال شجاعت و لیاقت به بیل راجرز کاپتان ناو جنگی وینسنس که دستور شلیک موشک به هواپیمای ایران را داده بود، حمایت رسمی خود را از این اقدام تروریستی آشکار می‌کند. آمریکا که با مشکلات فزاینده‌ای در منطقه و از جمله به گروگان گرفته شدن برخی از نیروهایش در لبنان روبروست، ارتباط و نزدیکی با ایران را راه حل مشکلاتش می‌بیند. Goodwill begets goodwill. اما مسئولان وقت خصومت‌های آمریکا در سال‌های گذشته را سندی برای تردید در حسن نیت آمریکا در برابر ایران می‌دانند.
باید امریکا حسنیت داشته باشه. هده های امریکا که به ما میده حسنیت امریکا برای ما ثابت نیست، چون امریکا در طول این 10 سال خیلی با ما بد رفتاری کرده و خصمانه عمل کرده.
با وجود حسنیت دولت مردان وقت و همکاری های گسترده برای آزادسازی گرگان های امریکایی در لبنان، اما امریکایی ها خلف وعده کرده تا مسئولان وقت از حسنیت امریکا ناامید شده.
When we said goodwill begets goodwill, we did not say if the Iranians release the hostages, no matter what else, we are going to respond favorably.
وقتی که آمریکایی‌ها درست عمل نمی‌کردن به وعده‌هاشون، کار ناقص می‌موند.
خلف وعده تنها پاسخ آمریکا به حسن نیت ایران نبود. وارد کردن اتهامات تازه به ایران، صدور حکم جلب برای مقامات بلند بالای دولت و وضع تحریم‌های تازه در حوزه نفت و سرمایه گذاری در ایران، مسئولان دولت وقت را از بهبود رابطه با آمریکا ناامید می‌کند.
قطع روابط ما از آمریکا شروع شد. اول آمریکا روابطش قطع کرد، بعد از اون که شاه رو بردن به آمریکا و اینجا دانشجوهای ما عکس العمل نشون دادن، وقتی که اونها شروع کردن برای ما فرصت مناسبی پیش آمد، برای اینکه سیاست آمریکا در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب موذیانه است، هنوزم هست. ما این لقب شیطانی که به دولت آمریکا دادیم نخواستیم اغراق بکنیم، یعنی ضرر میزنه سیاست شما، الان به ما ضرر میزنه. شما میبینید اموال ما رو اونجا بایکوت کردید.
چندی بعد با تشدید تحریم ها و تصویب طرح داماتو در کنگره آمریکا، فشارها بر ایران تشدید میشود. قانونی که به موجب آن شرکت هایی که بیش از 40 میلیون دلار در حوزه های نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند مورد مجازات آمریکا قرار میگیرند. آمریکا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بهانه‌های مختلف از حقوق بشر گرفته تا حمایت از تروریسم، ایران را تحت فشار و تحریم‌های گسترده قرار داده، اینک استفاده ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را فرصتی برای وارد کردن فشارهای بیشتر بر ایران می‌بیند. سازمان CIA ایران را به داشتن برنامه‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند. دولت هفتم که در سیاست خارجی به مانند دولت قبل به دنبال توسعه روابط با غرب است، علی‌رغم تعامل گسترده در مبارزه با تروریسم در افغانستان، با 2 سال تعلیق داوطلبانه و انواع اقدامات اعتمادساز با پاسخ مناسبی از سوی دولت مردان آمریکا روبرو نمی‌شود. از قرار گرفتن نام ایران در محور شرارت گرفته تا تمدید و تشدید تحریم‌های گذشته.
ایران aggressively pursues these weapons and exports terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
ببینید ایران با توجه به تجربه‌ای که در سال 84 داشت و 2.5 سال تقریبا داوطلبانه غنی‌سازی رو تعلیق کرد و پروتکل الحاقی رو هم داوطلبانه پذیرفت به صورت موقت و همه اون چیزایی که غربی خواستن انجام دادن، ولی در ازاش تعهداتی که غربی‌ها داشتن در قبال ایران که پرونده رو صورت عادی کنن و همکاری های تکنولوژیک و فنی و هستی انجام بدن انجام ندادن، و چیزی که آقای جک استرا وزیر سابق خارجه انگلیس مطرح میکنه، کارشکنایی که آقای جان بولتون کرد در این امر و مانع شدن، و دولت سیاستایی که دولت جورج بوش داشت و اون غروری و ابهام در حد بلند پروازه در مورد من خاورمیانه داشتن و مبنای همین اون مذاکرات شکست بود.
اما این اولین و آخرین کارشکنی آمریکا در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نبود. کارشکنی هایی که رسانه دولتی انگلیس را هم به اعتراف واداشته.
فراموش نکنیم در سال 2010 هم در همین استانبول به نتیجه رسیدن به همراه برزیل، اما خب آمریکا قبول نکرد.
ما حتی در دولت آقای اوباما هم این کارشکنی رو دیدیم به نوعی، یعنی در ترکیه وقتی بین آقای داستیبو از برزیل آمد و مقامات ترکیه و مقامات ایران قرارداد امضا شد، طرف غربی کارشکنی کرد. به هر حال این سوابق هم وجود داره.
اما حمایت آمریکا از منافقین و صدام تا سلطنت طلبها و عبدالمالک ریگی و ترور دانشمندان هسته‌ای و هر فرد یا جریانی که قصد مخالفت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را دارد، بیش از پیش نمایانگر عدم حسن نیت آمریکا در برابر مردم ایران است و همچنان ادامه دارد. از آشوب‌های 78 گرفته تا 10 سال بعد در فتنه 88.
ما پشت پرده کار می کردیم و کارهای زیادی انجام دادیم تا بدون اینکه سر راه واقع بشیم واقعا به معترضان قدرت ببخشیم. ما به حمایت منطقی و پشتیبانی از مخالفان ادامه می دیم. ما خیلی کارا از بیرون انجام دادیم. مثلا به توییتر گفتیم که سعی کنن کاراشون رو تعطیل نکنن که از داخل مخالفا بتونن با خارج ارتباط برقرار کنن.
آمریکایی‌ها پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشورمان و به ویژه پس از برخی مراودات و همچنین آغاز مذاکرات هسته‌ای، سخن‌های فراوان از بهبود روابط با جمهوری اسلامی و حل مشکلات بر زبان راندند.
We are not seeking regime change and we respect the right of the Iranian people to access peaceful nuclear energy.
سخنانی که در داخل کشور با استقبال عده‌ای هرچند اندک مواجه شد و این عده تلاش خود را کردند تا با بزک کردن چهره آمریکا و به فراموشی سپردن خصومت‌ها و جنایت‌های ششدهه گذشته کاخ سفید در حق ملت ایران، زمینه را برای روابط به اصطلاح صمیمی دو کشور فراهم کنند. اما به رغم تمام تلاش‌های این عده در داخل، ظاهراً این خود آمریکایی ها هستند که چندان علاقه ای به چهره بزک کردگی خود ندارند.
We have been extraordinarily firm.
ما کاملاً مصممیم که حتی در طول این توافق به صورت کامل همه تحریم ها را اعمال کنیم. در واقع ما گام های مختلفی در 6-7 هفته گذشته برداشتیم تا شرکت هایی را که این تحریم ها را نقض می کردن شناسایی کنیم. قرار نیست هیچ تخفیفی در کار باشد.
Our eyes, my friends, are wide open.
ما ساختار تحریم ها رو حفظ کردیم و همچنان تحریم ها رو اعمال می کنیم. حتی زمانی که برای رسیدن به توافق جامع و نهایی مذاکره می کنیم. هفته گذشته ما تحریم های بیشتری رو علیه دور زنندگان تحریم ها اعمال کردیم. ما یک تکه هم از ساختار تحریم ها رو تغییر ندادیم.
در همین چند ماه گذشته و با وجود رویکردهای جدید در سیاست خارجی کشورمان، اقدامات خصمانه واشنگتن و متحدانش علیه ملت ایران نه تنها کاهشی نداشته، بلکه با استفاده از فرصتهای گوناگون و با شدت بیشتری دنبال شد. تهدید بیش از 8 بار به استفاده از گزینه نظامی، عمل نکردن به تعهدات توافق ژنو، اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، پیش کشیدن مسائل حقوق بشری و توان دفاعی ایران و در روزهای اخیر ممانعت از سفر نماینده جدید ایران در سازمان ملل به نیویورک، تنها بخشی از اقدامات جدید مقامات آمریکایی ضد ملت ایران است.
معرفی این فرد ممکن و شدنی نیست.
America will always be at their side.
مرگ ناجهانی 100,000 زندگی، مرگ بر گورهای دست جمعی و بندهای انفرادی زمین. مرگ بر سفارت شنون، مرگ بر کودتای دور، مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات.